أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفتم عرض کردیم دو موضوع مورد تعرض واقع شده، یکی استثناء معونه از خمس به این معنا که خمس زمانی واجب می شود در قوس که هزینه های استخراج و مخارجی که برای استحصال صورت گرفته کسر شه. ادله استثناء رو هم ذکر کردیم. موضوع دوم که باقی مانده اعتبار نصاب بعد از اخراج معونه است. در این رابطه اختلاف شده، بعضی قائلند نصاب قبل از آن که مؤونه استخراج کسر بشه لحاظ می شود، از جمله صاحب مدارک. در مقابل مشهور معتقدند نصاب بعد از اخراج مؤونه معتبر است. یعنی ما وقتی چیزی را از عمق دریا خارج کردیم یا از عمق زمین استخراج کردیم، اول هزینه های صورت گرفته را کم می کنیم، بعد اونچه که باقی مانده اگر در باب قوس به یک دینار و در باب معدن به 20 دینار برسد، اونگاه خمس واجب میشه. لکن طبق نظر صاحب مدارک همون اول که چیزی از عمق دریا استخراج میشود، اگر ارزشش به اندازه یک دینار باشه خمس واجب میشه، منتها هزینه های استخراج کم میشه، اونگاه محاسبه میکنیم یک پنجم اون مالی که باقی مانده و اون رو به عنوان خمس میپردازیم. پس فرق و ثمره علیکم السلام اعتبار نصاب قبل اخراج المعونه و بعد اخراج المعونه در همین است که عرض کردیم. مثلا اگر کسی مرواریدی را از دریا خارج کرد، ارزش این مروارید 5 دینار بود، خب چنانچه به اندازه 4.5 دینار خرج کرده باشد برای استحصال این مروارید، اونچه که باقی میماند 0.5 دینار است. این 0.5 دینار به نصاب خمس در باب قوس نمیرسه. لذا کلن طبق نظر مشهور اینجا خمس نداره، ولی طبق نظر صاحب مدارک همین نیم دیناری هم که باقی مانده متعلق خمسه، چون طبق نظر ایشون نصاب قبل اخراج المعونه لحاظ می شود. این مروارید همون اولی که استخراج شده ارزشش 5 دینار بوده، لذا به نصاب رسیده. بله، هزینه های اخراج کم میشه، هرچه باقی موند خمسش باید داده بشه. پس ملاحظه فرمودید ثمره عملی قول به اعتبار نصاب قبل المعونه و قول به اعتبار نصاب بعد المعونه چیست؟ تو همین مثالی که عرض کردم طبق یک نظر نهایتاً خمس واجب میشه، طبق یک نظر خمس واجب نمیشه. حالا امام رحمت الله علی طبعاً للمشهور فتوا به اعتبار نصاب بعد الاخراج دادن. فتوا به اعتبار نصاب بعد الاخراج دادن. خب حالا باید ببینیم دلیل صاحب مدارک بر این که نصاب قبل الاخراج معتبر است چیه؟ خوب دقت کنید، دو دلیل برای قول صاحب مدارک میتونیم ذکر بکنیم. دلیل اول این که در باب قوس یه روایت وارد شده مبنی بر این که نصاب قوس 1 دیناره. در این روایت حکم وجوب خمس معلق شده است بر بلوغ به 1 دینار، یعنی گفتن اگر اونچه که از بحر خارج می شود به 1 دینار برسه خمس واجب میشه. و دیگه بحث از استثناء معونه مطرح نیست، به نحو مطلق گفتن که اگر ما یخرج من البحر به 1 دینار برسد خمسش واجبه. نگفتن این 1 دینار بعد از کسر هزینه ها و معونه استخراج باشه. بله، ما هزینه ها رو کم میکنیم اما نصاب همون اول لحاظ میشه، قبل از آنی که هزینه ها کسر بشه. این دلیلی است که یمکن ان یستدل بهی لمختاره صاحب المدارک. این دلیل به نظر میرسه تمام نیست، چون اگر ما این بیان را به عرف القا کنیم اون چه که عرف از این بیان می فهمد این است که مستفیده و مقتنمه اگر به 1 دینار رسید خمس واجبه، یعنی بلوغ مستفید و مقتنم، اون چه که به عنوان فائده و منفعت نصیب این شخص می شود چنانچه به یک دینار برسه، اون وقت خمس واجب میشه. چه زمانی فائده و غنیمت صدق میکنه؟
بعد
از احسنتم، بعد از آن که مؤونه اخراج مؤونه اخراج کسر شد، یستقو هازهی فائدتو، پس متفاهم عرفی از این روایت بلوغ ما یخرج من البحر مطلقا الى دینارن نیست، بلکه بلوغ مستفاد من البحر و مقتنم منه الى دینارن ملاکه، و این زمانی است که هزینه های استخراج کسر بشه. همونطور که ما در اصل وجوب خمس بعد از اخراج مؤونه گفتیم، همون دلیل اینجا اقتضا میکنه بلوغ النصاب بعد از کسر هزینه ها باشه. اونجا گفتیم تا هزینه ها کسر نشه اصلا فایده و منفعت صدق نمی کنه، و طبق آیه و روایات خمس به منفعت و فایده تعلق می گیره و فایده و منفعت بعد از کسر هزینه ها محقق میشه. اون چه باقی می ماند فایده است. خب به همون جهت و به همون دلیل در باب نصاب هم مسئله همینطور از همین قراره. وقتی میگه ما یخرج من البحر به یک دینار برسه، همونه که موضوع خمسه. دقت کنید، موضوع نصاب همون موضوع خمسه. نمیشه موضوع خمس در باب قوس یه چیز باشه، موضوع خمس در باب نصاب چیز دیگری باشه. اینا یک شیئه که متعلق خمس واقع شده. خب اگر خمس تعلق گرفته به اون فائده و منفعتی که از ما یخرج من البحر به دست آمده، نصاب هم در رابطه با همون ملاک قرار میگیره. لذا ما نمیتونیم بین موضوع خمس در به اصطلاح مقام اول و موضوع خمس در مقام دوم تفکیک کنیم، یه جا ادعا کنیم خمس بعد کسر المعونه واجب میشه، اما در باب نصاب بگیم نصاب قبل کسر المعونه معتبره. این عرض به حضور شما اشکال مهمی است که به صاحب مدارک وارده. به علاوه سلمنا، اگر ما شک کنیم که آیا ما یخرج من البحر قبل کسر المعونه متعلق خمس هست یا نیست، در صورت شک اصالت البراءه جاری میشه. ما شک داریم عرض به حضور شما در تعلق تکلیف خمس به عرض به حضور شما اون چیزی که بعد از، دقت کنید، موضوع شک چیه و براءت کجا جاری میشه. شک داریم در تعلق خمس به چیزی که کمتر از نصاب است بعد المعونه، مثل اون نیم دیناری که عرض کردم. ما الان شک داریم آیا بعد از کسر معونه که نیم دینار باقی مونده اینجا خمس تعلق میگیره یا نمیگیره. اصل براءت اقتضا میکنه تکلیف خمس ثابت نباشه. این دلیل اول. دلیل دوم که در کلمات بعضی آمده و تقریبا به اصطلاح میتونه به نوعی همون دلیل اول باشه با یه بیان دیگری، این است که ما دلیلی بر اعتبار نصاب بعد المعونه نداریم. دلیلی که داریم فقط دلالت میکنه خمس بعد استثناء المعونه واجبه، اما اینکه دلیل داشته باشیم در رابطه با نصاب هم مسئله از این قراره، نه، چنین دلیلی وجود نداره. و چون دلیل نیست به عمومات وجوب خمس استناد میکنیم و اون عمومات و اطلاقات اقتضا میکنه که همون اول کار قبل از آنی که هزینه ها کسر بشه اذا بلغ النصاب خمس واجب باشه. این دلیل هم قابل قبول نیست با توجه به اونچه که در پاسخ به دلیل اول گفتیم. به نظر میرسه این دلیل هم ناتمامه، چون ما برای اثبات تعلق خمس در ما نحن فیه نیاز به دلیل خاص نداریم. همون دلیلی که مستدل ادعا میکنه بر وجوب اخراج خمس باقی بعد از استثناء معونه وجود داره، همون دلیل به بیانی که عرض کردیم اقتضا میکنه خمس هم بعد از نصاب هم بعد از اخراج معونه سنه لحاظ بشه، چون بین این دو موضوع نمیتونیم تفکیک کنیم. همونی که موضوع خمسه در به اصطلاح باب قوس همون موضوع نصاب هم هست. معونه سنه، نه معونه، چون دیگه داریم وارد بحث معونه سنه میشیم، نه معونه، معونه سنه نه. علی ای حال هر دو دلیل صاحب مدارک محل اشکاله، لذا حق در مسئله همان است که مشهور بهش قائل شدن و امام رحمت الله علیه هم تبعا للمشهور به اون فتوا دادن. لذا اگر بخوایم دلیلی هم بر قول مشهور و فتوای امام ذکر بکنیم همان است که در اشکال به صاحب مدارک گفتیم. دلیل در واقع همونه و اون اینه که همون دلیلی که دلالت میکند خمس بعد استثناء المعونه در قوس واجب میشه، همون دلیل به عینه اقتضا میکنه نصاب هم بعد استثناء المعونه معتبر باشه، چون موضوع اینها یکیست و قابل تفکیک نیستن. پس ما اول اون ما یخرج من البحر را ارزش گذاری میکنیم، هزینه ها رو ازش کسر میکنیم، اون چه باقی ماند اگر به یک دینار رسید اونگاه خمسش واجب میشه. هازا تمام الکلام فل قوس. سوال دید
نصاب رو قبل از اینکه اخراج معونه باشه نماز می‌کنه، ولی موقع ادایش بعد اخراج معونه.
تو این تشابهی که در روایت خود تمثیلی که نصاب همون رو به حساب زکات داده، بعد از این استفاده شده که نصاب همون رو قبل از اخراج باشه. خب نه، ببینید، اونجا ما اساسا تو اون روایت عرض کردیم اشکالی که بعضی ها داشتن همین بود که این اصلا مربوط به باب زکاته. دقت میکنی چی؟ نه، نصابش اگر نصاب زکات باشه که یک دینار نیست که، اون همونیست که نه. نه ببینید، یه روایت بود که اون که میگن که نصابش یک دیناره، اون روایتش که معلومه. خب اگر اون باشه که بعد اون وقت اصل نصابش هم یک دینار نیست، یعنی شما نمیتونید نصاب یک دینار رو بهش قائل بشید اما در این حال بگید همانند زکات قبل استثناء المعون است، این نمیشه. دقت میکنید، اصل مسئله اینه، ما اگر پذیرفتیم این خودش بدون اون که بخوایم تنظیر به زکات بکنیم موضوع خمسه، نصابش هم یک دیناره، به حسب این ادله این مسلمن بعد از به اصطلاح استثناء معونه نصاب رو لحاظ میکنیم. دقیق میکنیم، اگر شما اینی که میفرمایید باشه اون وقت دیگه نمیتونید نصاب یک دینار رو بپذیرید، باید در باب نصاب هم قائل به 20 دینار بشید. دقیق فرمودید. خب مسئله تا اینجا ما در رابطه با چهار امر از امور سبعه که یجب و فیه الخمس بحث کردیم. یک، القنائم، قنائم و دار الحرف. دو، المعدن. سه، الکنز. چهار، القوس. پنجمین مورد ما یفضل عن معونت سنست. البته این در عرض به حضور شما عبارت عروه به عنوان هفتمین امر ذکر شده، اون دو موردی که عرض به حضور شما، یکی الارض التي اشتراها الذمی و یکی مال الحلال المختلط، المال المختلط بال حرام، این دوتا رو بعدن ذکر کردن امام، ولی مرحوم سید مقدم کردن. الان یه حال این مورد از موارد بسیار مهم، پر مسئله، پر عنوان و بسیار مبتلا به بحث از خمس ارباح مکاسب، عنوانش خمس ارباح مکاسب، همون که الان بیشتر به اصطلاح در بین جامعه شیعی رواج داره. حالا غنایم جنگی که عملا خیلی موضوعیت نداره. در باب معدن و کنز و قوس هم خب افراد خاصی درگیر هستن، اما اونچه که عموم مردم باش سر و کار دارن همین ارباح مکاسب. لذا اگه تا حالا اونجوری که باید و شاید دقت نفرمودید در این بحث، دقت بیشتری بفرمایید، هم به خاطر دنیاتون هم به خاطر آخرتتون، به خاطر هر دو دقت بفرمایید. من متن مسئله تحریر رو میخوانم، یه مرور اجمالی به این متن بکنیم. ابتدا امام رحمت الله علیه یه کلیاتی رو در رابطه با خمس ارباح مکاسب بیان میکنن، در ادامه تقریبا حدود 16-17 مسئله در باره فروع خمس ارباح مکاسب بحث میکنن، از خود مسئله 8 تا مسئله 24. یعنی 8 هست 24 هم هست، اگه هر دوش باشن چند تا میشه آقای مسعودی؟ چند تا مسئله میشه؟ میشه 14 تا یا 15 تا؟ 17 تا؟ چون 8 دومی هست 24 دومی هم هست. حق با آقای مسعودیه. 8 خودش، من عرض کردم 8 خودش هست، 24 هم هست، میشه 17 تا. بله شما فرمودید 16 تا. خب حدود 17 تا مسئله امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن. مرحوم سید هم از مسئله 50 تا 84 در کتاب خمس بعد از این توضیحات کلی پیرامون فروع متعلقه به خمس ارباح مکاسب بحث کردند. اونجا میشه چند تا آقا؟ 35 تا. ببینید حالا عروه فروعش خب بیشتر از تحریره، لذا ما ضمن این که تحریر را بیان می کردیم بعضی از فروع مهم عروه را هم متعرض می شدیم. شما مکررم من گفتم اینجا حتما در کنار این مباحثی که ما اینجا داریم به عروه مراجعه داشته باشید، فروع عروه را ببینید، تعلیقات بزرگان و مراجع و علما را نسبت به این فروع ببینید. خود این به عرض به حضور شما توانمندی علمی شما میتونه کمک بکنه تفاوت فتاوا و انظار رو در رابطه با فروع ملاحظه بکنید، راجبش تأمل کنید. دقت‌هایی که در تعابیر و در تعلیق‌ها به کار بردن اینها رو حتما ملاحظه کنید. خب الخامس، ما یفضل عن معونت السنه له و لعیاله. پنجمین امر از ما یجب و فیه الخمس، چون کلام امام در اول تحریر این بود القول فی ما یجب و فیه الخمس، تا اینجا 4 تاشو گفتن، این پنجمی است. اون چه که از معونه سال زیاد میاد، معونه سنه برای خودش و عیالش، زائد بر معونه سنه. حالا این معونه سنه چیست؟ این که معونه سنه چیست و فروع مربوطه به اون بحثی است که ما بعداً به تفصیل در جای خودش فکر میکنم مسئله بیستم باشه اگه اشتباه نکنم بحث خواهیم کرد. اصلا این که معونه چیه، معونه سنه چیه، چه چیزهایی رو شامل میشه، چه چیزهایی رو شامل نمیشه، اینها انشاءالله بعداً خواهد آمد. اون چه که از معونه سنه زیاد میاد من از صناعات، کارهایی که به عنوان صنعت محسوب میشه، کسی صنعتی دارد، این صنعت شامل خیاطت و نجاری و نمیدونم هر تا برسه به این کارخانه هایی که الان وجود داره. و زراعات، خمس در زراعات یعنی مازاد از معونه سنه در زراعت ها. همینجا من اشاره کنم که تعلق خمس به زراعت هیچ منافاتی با زکات در زراعات نداره. شما ملاحظه می‌فرمایید در زراعت زکات ثابته، گمان نشه که حالا اگر زکات واجبه دیگه خمس واجب نیست. زکات همون اول کار وقتی محصول گندم مثلا به یه حدی رسید واجب میشه، کاری نداره شما عرض به حضور شما چقدر به این کار دارید، این رو چقدرشو میتونید و میخواید استفاده کنید. همون ابتدا وقتی به یه حدی رسید واجب میشه، اما در باب خمس بعد از معونه سنه واجب میشه. یعنی شما مثلا 1000 کیلو گندم، 1 تن گندم یا 10 تن گندم به دست آوردید، زکات این 10 تن گندم را باید بدید، اون خارج میشه. بعد یه منفعتی سودی از این گندم باقی میمانه، این رو صرف زندگی میکنید. اگر اینها صرف شد و آخر سال چیزی اضافه آمد، خمس اون اضافه باید داده بشه. پس خمس به مازاد از معونه سنه به زراعت هم تعلق میگیرد، ولو اینکه زکاتش داده شده باشد. و ارباح تجارت، سود تجارت، کسی تجارت میکنه، خرید و فروش میکنه، در صنعت چیزی تولید میکنه میفروشه، در تجارت خرید و فروش میکنه، این هم مازادش خمس داره. بل و سایر تکسبات، نه تنها صنعت و زراعت و تجارت، بلکه سایر تکسبات. حالا امام رحمت الله علیه اینجا سخن از اجارات نیورده، اما مرحوم سید در عروه اجارات را هم اضافه کرده. ببینید عبارت مرحوم سید اینه: السابعه ما یفضل عن معونت سنته و معونت ایاله من ارباح تجارات و من سایر تکسبات من از صناعات و زراعات و الاجارات. اجاره هم آمده. یعنی کسی از محل اجاره اموالش زندگی میکنه، اگر از معونه سنه بیشتر شد خمسش را باید بده. و در ادامه داره حتی الخیاطت و الکتابت و تجاره تا حالا بقیهش که از عبارت امام میخونه.
این
سنه
دسته
ها نمیم
شما میشه
ببینید الان سایر تکسبات، من میگم تصریح نکرده، حالا اجارم هست، مسلم اجارم هست، ولو این حالا عبارت امام دقت کنید، ولو بهیازت مباهات او استنماعات او استنتاجات او ارتفاع قیم او غیر ذالک مما یدخل فی مسمی کسب. سایر تکسبات ولو به هیازت المباهات، کسی میره ماهی میگیره، هیازت میکنه، پرنده شکار میکنه، صید میکنه، صید پرنده، صید ماهی، استنماعات اون چیزهایی که در اثر نمو و رشد چیزی به دست میاد، مثلا گوسفندی رو پرورش میده تا بفروشه، خب اون گوشتی که اضافه میشه، شیری که از این به دست میاد، دقت میکنی؟ اون مازادش خمس داره. استنتاجات، بچه‌ای که از این متولد میشه اونم داخل در اینه. یا نه ارتفاع قیمت، چیزی رو خریده بعد افزایش قیمت پیدا کرده، اون افزایش قیمت متعلق خمس او غیر ذلک، هر چیزی که داخل در مسمای کسب بشه. ولا ینبغی ترک الاحتیاط به اخراج خمس کل فائدتن و ان لم یدخل فی مسمی تکسب. اینجا امام احتیاط واجب میکنن، احتیاط واجب آن است که خمس هر فایده ای را هر چند داخل در مسمای از بحضور شما کسب نشه. دقیق فرمودی؟ ول هدایا، ول جواز، ول میراث الذی لا یحتسب و کذا فی ما یملک به صدقت المندوبه و ان کان عدم التعلق به غیر ارباح ما یدخل فی مسمی تکسب لا یخلو من قوتن. این قرینه است برای اینکه اون احتیاط احتیاط مستحبه، احتیاط واجب نیست. ببینید اخراج خمس از هر فایده ای این احتیاط مستحب است نه احتیاط واجب، هر چند داخل در مسمای کسب نباشه. هدایا، اگه کسی به شما هدیه میده، ارث من حیث لا یحتسب، چون ارث دو جور داریم، ارث من حیث یحتسب، کسی پدرش میمیره به او ارث میرسه، ارث من حیث لا یحتسب یعنی این که مثلا شما یه قموخیشی دارید در یه جایی هیچ خبرم ندارید، یه دفعه به شما خبر میدن که مرده، تنها وارثش شمایی، خیلی خوشحال شدی آقای. و کذا در چیزی که صدقه مستحبیست، در اینها خمس هست، لا ينبغی ترک الاحتیاط. بعد در ادامه داره و ان کان عدم تعلق به غیر ارباح ما یدخل فی مسمت تکسب لا یخلو من قوته. اگرچه عدم تعلق خمس به این مواردی که داخل در مسمای کسب نیست، خالی از قوت نیست، یعنی واجب نیست خمس، اما احتیاط مستحبی است. کما ان الاقوا عدم تعلقه به مطلق الارث والمهر و عوض الخلع. در یه مواردی هم فتوا میدهند که خمس به مطلق ارث، یعنی ارث من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب، هر دو تعلق نمیگیره، به مهریه تعلق نمیگیره، به عوضی که در طلاق خلع دریافت میشه تعلق نمیگیره. البته بل احتیاطو حسنون، حالا احتیاط خوبه، کسی خمس بده از باب احتیاط این خوبه. ولا خمس فی ما ملک بالخمس عوض زکات و ان زاد عن معونت السنه. اگر کسی مالک یک خمس شد به هر دلیلی، مثلا خمسی را امام یا فقیه تملیک کرد به شخصی، یا زکاتی را به او تملیک کرد، اونجا دیگه اون خمس ندارد، هر چند از معونه سنه بیشتر بشه. نعم یجب الخمس فی نمائها اذا قصده به ابقائه ما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا. بله، میگه اگر کسی نمائه ما، اگر کسی نمائه خمس و زکات نصیبش بشه، یعنی اون مالی که به عنوان خمس بهش داده شده یا زکات، این نمو داشته باشه و قصد او این باشد اینها رو نگه داره تا باش سود بکنه، اون وقت خمس برش واجبه. ملاحظه فرمودید این یه متن کلیست، عناوین متعددی درش ذکر شده، در یک سری عناوین خمس واجبه، مازاد بر معونه سنش خمس داره، در یه مواردی مازاد بر معونه سنه خمس نداره، در یه مواردی هم احتیاط مستحبی. اگر بخوایم یه دسته، حال فردا ما دسته بندی میکنیم و تک تک این عناوین رو بحث میکنیم، چرا مهریه خمس نداره، چرا ارث نداره، چرا مثلا حیازت المباهات داره، اینا رو فردا انشالله شروع خواهیم. الحمدلله رب العالمین.